بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شوری، 20 بهمن 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد روایات مسئله بود، ببینیم آیا روایات برخلاف آن چیزی که ما از آیات استفاده می کردیم و چیزی دلالت می کنن یا نمی کنن. ما عرض کردیم مفاد آیات بر اون جوری که به نظر می رسه اینجوری هست که در دین مستوعب ورثه مالک نمی شوند قبل از ادای دین، در دین غیر مستوعب هم نسبت به مقدار دین مالک نمی شوند ولی نسبت به مازاد بر دین هم مالک می شوند. در واقع 3 فرض ما داریم: دین مستوعب، دین غیر مستوعب نسبت به خود دین، و دین غیر مستوعب نسبت به مازاد. ما از این 3 فرض می گفتیم که ورثه فقط مقدار مازاد بر دین را در دین غیر مستوعب مالک میشه. خب بحث این بود، 2 روایت رو ما نقل کردیم، یکی روایت سلیمان ابن خالد، یکی هم روایت عباد ابن صهیب، که روایت سلیمان ابن خالد صحیحه بود، روایت عباد ابن صهیب موثقه. آیا مفاد این روایات برخلاف مفاد آیه شریفه هست یا نیست؟ خب ممکنه شخص بگه هر 2 روایت ازش استفاده میشه که در هر 3 صورت مسئله شرط مالک شدن ورثه ادای دین هست، قبل از ادای دین حتی در دین غیر مستوعب نسبت به مازاد بر دین هم مالک نمی شود. این اطلاق روایت اینجور اقتضا میکنه. ما عرض کردیم روایت عباد ابن صهیب همینجوره، ظاهرش همین مفهوم هست. من یه تأملی که بعد عرض میکنم، اما روایت سلیمان ابن خالد ممکنه بگیم که مفادش این نیست، نسبت به مقدار مازاد بر دین رو میگیم ورثه مالک نمیشوند، اون رو استفاده نمیشه. ما جلسه قبل یه تقریب عرض میکردیم، اون تقریب محصلش این بود که روایت سلیمان ابن خالد میگه که شرط وارث شدن ورثه این هست که مقتول دین، روایت در مورد دیه مقتول بود دیگه، شرط وارث شدن یعنی مالک شدن ورثه این هست که مقتول دینی نداشته باشه، در صورت دین ورثه مالک نمی شوند. خب ما میگفتیم که ممکنه شخص بگه که اون چیزی که این روایت ثابت میکنه این هست که ورثه هم در دین مستوعب هم در دین غیر مستوعب هم نسبت به مقدار دین هم نسبت به مقدار مازاد بر دین در صورتی که مقتول دین نداشته باشه این رو مالک میشه. مفهوم جمله این هست که اگر مقتول دین نداشته باشه این ملکیت مطلقه در جمیع صور تحقق ندارد، این منافات با این نداره که در بعضی صورتها ملکیت وجود داشته باشه. ملکیت مطلقه نسبت به دین مستوعب و دین غیر مستوعب ما نسبت به مازاد و غیر مازاد، این شرطش این است که لم یکن علی المقتول دینون. این تقریبی که بود تو جلسه قبل عرض بود، ولی به نظر میرسه که این تقریب درست نیست. شبیه این رو قبلا هم ما داشتیم و تو بعضی استدلالات قبلی ما این رو مطرح میکردیم، اونجا هم همین مطلب رو عرض کردیم. ببینید، یر سهل ورسه ای که تو این آیه تو این روایت شریف هست، یک مفهوم وضعی دارد، یک مفهوم اطلاقی دارد. مفهوم وضعی یر سهل ورسه اصل تحقق صرف الوجود ارسه. جملات اثباتی وقتی میگیم که زید فلان چیز واجب است، صرف الوجود وجوب رو اثبات میکنه. میگیم فلانی یصلی، اصل صرف الوجود، جمله اثباتی اصل صرف الوجود رو اثبات میکنه. خب اما این که این صرف الوجود به نحو مطلق باشه و همه افراد رو بگیره، اون به برکت اجرای مقدمات حکمت هست. اهل الله البی، مفهوم وضعیش این هست که بی حلال است، صرف الوجود حلیت البی رو اثبات میکنه. اما اینکه همه بی ها حلال هستند، اون به برکت اجرای مقدمات حکمت هست. و اجرای مقدمات حکمت بعد از شکلگیری کل جمله است و اون چیزی که معلق بر شرط است مفهوم اطلاقی جمله نیست، مفهوم وضعی جمله است. معنای جمله این هست که اصل ارث بردن ورثه متوقف است بر اینکه مقتول دین نداشته باشد، نه مفهوم اطلاقیش. بنابراین این معناش این هست که ارث بردن ورثه اصلش، نه ارث بردن مطلقش، متوقف است بر اینکه مقتول دین نداشته باشه. پس اون تقریبی که جلسه قبل عرض می‌کردیم، اون تقریب ناتمام. ولی از جهت دیگه می‌توانیم با تقریب دیگه این دلالتش رو بگیم، این دلالتی برخلاف آیات نداره. ببینید، بحث ما در مورد دین مستوعب نیست. خب این دین مستوعب رو دلالت میکنه که شرط این که ورثه در دین مستوعب مالک ماترک بشن، مالک اون دیه مقتول که یکی از ماترک شمرده میشه بشن، این هست که مقتول دین نداشته باشه. دین مستوعب مورد بحثی است. بحث در مورد دین غیر مستوعب هست. این کسی که از کشته میشه، یه موقعی تمام ماترکش همون دیه است، یه موقعی علاوه بر دیه چیز دیگه هم داره، علاوه بر دیه چیز دیگه هم داره. علاوه بر تقدیر در هر دو صورت مفروض ما این هست که دینش مستوعب ترکه و من به حکم ترکه من دیه نیست. درسته؟ ما اونی که ما خواهیم بگیم، اون چیزی که از آیه قرآن استفاده میشه، فرق حالا این دو صورت رو از همدیگه جدا کنیم. یه موقعی هست کل مالی که این مقتول داره این دیشه، 100 میلیون دیشه، 20 میلیون هم دین داره. خب در این صورت اینکه کل 100 میلیون را بخواد مالک بشه، شرطش اینه که دین نداشته باشه. یرسو منها نمیگه، یرسو دیه، یرسو دیه یعنی کل دیه رو مالک بشه. مالک شدن نسبت به کل دیه شرطش اینه که دین نداشته باشه. درستم هست، وقتی دین داشته باشه کلش رو مالک نمیشه. همین بیان در مورد جایی که علاوه بر این دین، علاوه بر این دیه چیز دیگه داشته میاد داشته باشه جاری هست به طریق اولا، خیلی روشن‌تر. کسی که مثلا 100 میلیون دیشه، 100 میلیون هم مال دیگه داره، رو هم رفته 200 میلیون مال داره، 20 میلیون هم دین داره. اونی که ما از آیه قرآن استفاده می کردیم اون این هست که 180 میلیون رو ورثه به نحو کلی، فعل معین، نحو کلی، حالا فعل معین هم تعبیر بکنید اب نداره، به نحو کلی فعل معین 180 میلیون رو مالک هستن. این 180 میلیون الزاماً این دیه رو شامل نمی، دیه یکی از چیزهاییست که قسمتی از مالی هست که قسمتی از مال هست اون دیه رو. یعنی حتی ببینید اون ظرف کلی فعل معین ما هم خصوص این دیه نیست. 180 میلیون از کل 200 میلیونی که 100 میلیونش دیه است، 100 میلیونش چیزای دیگه است، این رو ورثه مالک هستن. این منافات با این، اگه بخواد خصوص اون 100 میلیون دیه رو ملکیتش این شکلی بشه که به 100 میلیون تعلق بگیره، حالا فرض کردید که حتی اگر هم شما بگید مراد از یرس و منت دیه یعنی مقداری از دیه رو مالک بشه، هیچ مقداری از دیه رو مالک نشده، اونی که هست یه کلی رو مالکن ورسه، اون کلی که در معینی هست که قسمتی از اون معین دیه است. حالا در اون فرض اول خب ممکن بود شما بگید که یرسوها انحلالیه، یعنی تیکه تیکه چیز رو یرسوها، یعنی شرط این که هر اصلا مقداری از ارث رو هم مالک بشه این هست که دین نداشته باشه. خب اونجا حالا ما میگفتیم نه، یرثه‌ها معناش انحلالی نیست، اون این شکلی نیستون، ولی اینجا راحت تره. اینجا حتی اگر قائل به انحلال هم بشیم، اون چیزی که ورثه مالک هستن یه کلی هست که اون ظرف اون کلی، کلی فعل معینی هست که ظرف اون کلی قسمتش دیه است، قسمتش غیر دیه است. اونجا دیگه هیچ شما نمیتوانید، کسی که ورثه مالک شخصی نیست، مالک کلیه، اونم کلی که تمامش هم دیه نیست، قسمتش دیه است، قسمتش غیر دیه است. این که دیگه خیلی واضحه که ورثه اینجا مالک دیه نشدن، برای اینکه بخوان مالک دیه بشن بعد اون دین ادا بشه، دین که ادا شد مال خالص میشه، مال که خالص شد ورثه کل مال رو مالک میشن که دیگه هم قسمتی از مال باقی مونده است که اون رو هم مالک میشن. خب این نسبت به روایت عرض کنم خدمت شما سلیمان ابن خالد. رو همین جهت مرحوم شیخ تو تحریر دومی که یعنی اون مسئله نهم، تکیهش در این که این روایت دین غیر مستوعب رو میگیره، چون تو مسئله هشتم که تحریر دوم مرحوم شیخه، این گفته روایات مسئله دین غیر مستوعب رو شامل میشه، بعد نتیجه گیری های خواسته بکنه که انه گفته مخالف اجماع است و بنابراین خواسته از راهی این روایات رو از اعتبار بندازه که حالا من وارد اون نکتهش نمیشم، ولی مضمون روایات کل روایات رو کنه به این مضمون گرفته که هم دین مستوعب هم دین غیر مستوعب رو شامل میشن. اصل مالک شدن ورثه حتی نسبت به مازاد بر دین در دین غیر مستوعب رو هم متوقف بر ادای دین دونسته، کل روایات رو تعبیر شیخ در مسئله هشت اینه. ولی در مسئله نه که تحریر سوم و تحریر نهایی شیخ هست که پخته تره، اونجا میگه روایتین، دو تا روایت هست که اشاره به همین روایت عباد ابن سوهی و روایت موثقه زراره است که بعد میخونیم. این رو روایت سلیمان ابن خالد رو از بحث خارج کرده به خاطر همین اشکالی که روایت سلیمان ابن خالد مالکیت کل دیه رو متوقف بر ادای دین دارسته. همون اشکالی که ایشون نسبت به آیات قرآن هم میکنه، می در آیات قرآن مالکیت کل ما ترک رو من بعد وصیتنا و دین قرار داده. حالا از شیخ من بعد وصیتن رو من بعد ادای الوصیه معنا میکنه، ما حالا اینجوری معنا نمیکردیم، ولی ایشون میگه از آیه قرآن استفاده نمیشه که مالکیت ورثه نسبت به دین غیر مستوعب متوقف بر ادای دینه، چون مالکیت کل ما ترک رو آیه میگه با ادای دین تحقق پیدا میکنه. خب همینجور هم هست، کل ما ترک رو بخواد شبیه همون مضمون، مضمون روایت سلیمان ابن خالده، روایت سلیمان ابن خالد به شبیه مضمون آیات میشه بنابر تفسیری که مرحوم شیخ انصاری از آیات میده. نه نه از خارج شما ادا کنید، از خارج ادا کنید کل مال رو مالک میشه. خب عرض کنم خدمت شما این مطلب. البته تو خود روایت این که گفتم در مورد روایت عباد ابن صهیب یه تأملی هم هست، یه بار دیگه برگردیم روایت عباد ابن صهیب رو دقت کنیم. ببینید متن روایت، من از روی تو این رساله شیخ انصاری میخونم، متن کتب حدیث هم شبیه همینه، یه مقدار نمیدونم بعضی تفاوت جزئی بینشون هست، دخالت اونچنانی در مفاد نداره. فی رجل فرط فی اخراج زکات فلما حضره الموت حسب جمیع ما کان فرط فی مما یلزمه من الزکات ثم اوثا ان یخرج ذلك فیدفع ذلك الی من یجب له ذلك فقال علیه السلام جائز یخرج ذلك من جمیع المال انما هو بمنزله دین لو کان علی لیس للورثه شیء حتی یؤدوا ما اوصا به من الزکات. خب این تعبیر نمیکنه، اولا تعبیر ببینید لایت الورثه شیء اون تعبیر کرده، با اون یرسه ها مفادش فرق داره. ممکنه شخصی حالا اینجوری بگه که لایت الورثه شیء اون مراد ملکیت شخصی است، میگه اگر بخواد یک شیء خارجی رو مراد از شیء اون اشیاء خارجیه است، اون اشیاء خارجیه برای اینکه به ملکیت ورثه بیاد متوقف است بر ادای دین. شیء من الامور الخارجیه، بگی مراد از شیء اشیاء خارجیه است. حالا دیگه یکی ممکنه بگه نه، شیء ظاهرش اطلاق داره، حتی ملکیت کلی ورثه نسبت به مازاده، بر چون ملکیت ورثه قبل از ادای دین کلیه، اون به عنوان مازاده بر دین هست. بگیم که نه، اینی که روایت نفی میکنه ملکیت شخصیه ورثه است، نه ملکیت کلیه. اگه کسی همچین ادعایی رو در این دیگه عرض کردم، شاید ظاهر روایت تعمیم داشته باشه، لیث الورثه شیء اون یعنی این شیء چه میخواد جزئی باشه، خارجیه، اشیاء خارجیه باشه، چه اشیاء کلیه باشه، همه رو نفی میکنه، میگه ورثه اصلا هیچ چیزی، مالک هیچ چیزی نیستن، سواء کان هذا الشیء موجودن فی الخارج ام موجودن کلیا فی الذمه، به نحو ملکیت های کلی فی الذمه، که حالا هر جورون ملکیه، ملک کلی فی المعین رو ما تصویر کردیم. چی؟
چون توی این مال زکاتی هست باید از همین چیز بشه، قبل از اینکه از همین مال
پدر نشه
اونها حتی حق تصرف
توی چیش ندارن. نه بحث اولا، حالا اینا این گفته حق تصرف، این روایت این نکته رو هم بگم، مرحوم شیخ تو این بحث و بحث جواز تصرف و عدم جواز تصرف رو مطرح کرد. اینی که این روایات ابتداعا هست در مورد مالکیت و عدم مالکیته، اون جواز تصرف و عدم جواز تصرف یه چیز دیگه است، اون رو مستقیم از این روایات نمیشه استفاده کرد. این میگه که ورثه مالک نیستند، حالا ممکنه برسه با وجودی که مالک ننیستن شارع ولایت تصرف بر اونها قرار داده باشه. مالک نبودن ملازمه با حرمت تصرف نداره، ممکنه شخصی مالک نباشه ولی جواز تصرف براش باشه به خاطر ولایتی که شرع قرار داده باشه. بله، اصل اولیه در مال دیگری که هست این که شخص نتونه در مال دیگری تصرف کنه، ولی این به شرطی که مال دیگری باشه. حالا این یه بحثی هست که حالا بعداً در موردش صحبت میکنم. بین این دو بحث اینجا هست، دو بحث باید هم تفکیک کرد، حالا بعداً هم در موردش صحبت میکنیم. یکی این که آیا ورثه مالک هستن یا مالک نیستن، یک بحث. بحث دوم این که آیا جواز تصرف دارن یا جواز تصرف ندارن، و رابطه این دو بحث رو بعداً صحبت میکنیم. فعلا حالا تکیه‌ای که رو بحث داریم رو همین بحث مالکیت و عدم مالکیت هست. خب به نظرم ظاهر روایت عباد ابن صهیب، ظاهر روایت عباد ابن صهیب اینه که هیچ گونه مالکیتی ندارن، ولی به گونه ای نیست که صلاحیت حمل نداشته باشه، نصوصیت اونجوری نداشته باشه. ممکنه ما بگیم که با توجه به آیه قرآنی که ازش استفاده میشه که ورثه مالک مازاده بر دین هستن، اون ظاهر رو بگیم لیس للورثه شیئون، مراد شیء خارجی هست. یعنی این روایت، یعنی شی یکی از به اصطلاح جمع عرفی این هست که مراد از شی رو اشیاء خارجیه بگیریم. یعنی اگر شی خارجی بتونه بخواد مالک بشه باید دین رو ادا کنه. بنابراین این ظهورش ما قبول داریم که ظهور این ظهور اطلاقی داره که اصلا هیچی مالک نیستن، ولی این ظهور مقدم بر ظهور آیه قرآن نیست، بلکه ممکنه ما بگیم آیه قرآن صلاحیت داره که این شیئی که در این روایت هست رو ما حمل کنیم به شیء خارجی. پس بنابراین این روایت صلاحیت تخصیص آیه نداره، بلکه برعکس آیه قرآن میتواند در این تصرف، یعنی هر دو جورش احتمال داره، هم این میتونه آیه رو درش تصرف کنه، هم آیه میتونه در این تصرف کنه. و در جایی که روایت در صورتی میتواند دلیل به اصطلاح آیه قرآن رو مفادش رو تغییر بده که منحصر باشه، یعنی جمع عرفی به این باشه که روایت مفسر آیه، در حال و در جایی که برعکس باشه اینجا آیه قرآن محکم. حالا من اینو بعداً از جهت اصولی توضیحشم میدم.
نسبت به مازاد تو همین
اشیاء
خارجی گفتیم مالکن
ورثه
دیگه،
مازاد که عنوان کلیه،
نه
مازاده بر دین،
نه بالاخره تو همین اشیاء خارجی
نه کلیه فعل معینه،
این نحوه کلی فعل معینه شما مالک،
بله دیگه به نحوه کلی هست که در معینه.
خب حالا اگه بخوام جرمش بکنیم با این روایت، این روایت چجوری هم
لیس للورثه شیئون، یعنی هیچ شیء از اون اشیایی که در خارج هستن، یعنی برای اینکه فرض کنید تک تک اینها رو بخواد مالک بشه باید دین ادا بشه. شیء خارجی یعنی مالکیت شخصیه خارجیه، اگر بخواد تحقق پیدا کنه باید ما اوصابه ایمان از زکات رو ادا کنه. ممکنه اینجوری شخصی معنا بکنه،
یعنی که مالک
خلاف ظاهره، نمیخوایم بگیم ظاهرش اینه که مراد از شی شیعه، اهم از ما این که عرض کردم ذاتن انکار نمی کنیم که ظهورش اهمه، ولی می خواهیم به غینه آیه قرآن در این تصرف کنیم، بحث اینه. خب حالا اینو بعدا بحثشو تکمیل خواهیم کرد، یه سری نکات دیگه ای داره که بس. بنابراین تا اینجا یک چیز قویی که بتونه در مقابل مفاد آیه باشه نیست. اما روایت سوم، حالا موثقه زراره، موثقه زراره بذارید سندش رو یادداشت کردم، این سندش، این روایت زراره عرض کنم خدمت شما، هم در کافی وارد شده هم در تهذیب. روایت کافی و تهذیب از یه جا به بعد شریک به اصطلاح به هم میرسن. در کافی سند اینه: حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد عن ابن محبوب، که حسن ابن محمدی که حمید ابن زیاد ازش نقل میکنه حسن ابن محمد ابن سماع است. در تهذیب سند از حسن ابن محمد ابن سماع شروع میشه، از حسن ابن محمد ابن سماع به بعد سندشون مشترک هستن. عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن زراره. منهای حسن ابن محمد ابن سماع و حمید ابن زیاد بقیه افراد سند صحیح هستن، خب تردیدی در صحتشون نیست. حمید ابن زیاد و حسن ابن محمد ابن سماع هم این دو بزرگوار واقفی ثقه هستن، به خاطر همین روایت به وصف موثقه متصف میشه. پارسال در مورد سند شیخ طوسی به حسن ابن محمد ابن سماع هم بحث کردیم و اعتبار سند اونجور که تو ذهنم هست نتیجه گرفتیم، بنابراین که ما نیاز به سند داشته باشیم در به اصطلاح طرق به کتب. خب این حمید ابن زیاد تو کافی حمید ابن زیاد الحسن ابن محمد هست، توی تهذیب الحسن ابن محمد ابن سماعه شروع سند هست. خب این سند رو باید در حمید رو تو کافی که یه بحث کافیه، یه بحث تهذیبه، تو بحث تهذیب حمید که وجود نداره. حالا حسن ابن محمد ابن سماعه رو یادم نیست الان تو طریقش حمید هست یا نیست، امثال اینا اون یه بحث دیگه است. ولی علی تقدیر طریق شیخ طوسی به حسن ابن محمد ابن سماعه هم ما پارسال توی روایت همین چیز بود دیگه، روایت ارث یه سریش با حسن ابن محمد ابن سماعه آغاز میشد، اون پارسال وقتش رو کردیم اعتبارش رو اثبات کردیم. حالا یادم نیست دقیق صحیحه بود موثقه بود علی تقدیر، اونشو خیلی تو ذهنم نیست. به هر حال باید موثقه است، اون علی تقدیر صحیحه نیست و موثقه است و از جهت سندی این شکلیه. اما از جهت متن رو من متن اصلی رو ندارم، چون متنی که شیخ نقل میکنه یه کمی ملخصه، دوستان متن اصلی رو چیز الا ان یزمنو دین الغرما یزمنو رو بزنید، دیروز آورده بودم کتاب شو امروز فی عبدن از الهو سیده و فی التجاره همینه آه آره آره اجازه بدید پس این را از متن اصلی رو بخوانیم. سألت ابا جعفر علیه السلام، از کافی دارم میخونم، ان رجل مات و ترک علیه دینن و ترک عبدا له مال فی التجاره و ولدا و فی ید العبد مال و متاع و علیه دین استدانه العبد فی حیات سیده ای فی تجارته. خب یه دینی خود عبد داره، یه دینی خود میت داره، یه دینی عبدی که محزون بوده از او این رو داره، که در واقع این حالا اگر بنابراین که عبد رو هم مالک بدانیم، حالا این بستگی داره این که مبنا چی باشه، عبد رو مالک بدانیم مالک نداریم این فرق میکنه. علی تقدیر اگر عبد رو هم مالک بدانیم، اون چیزی که اون مالکیتش منافات با مالکیت مولا نداره، العبد ما فی یده ایل مولا، یعنی این دین اون چیزی هم که عبد داره اون هم برای مولاش هست. و این بدهکار شده عملا چون تجارت برای مولا میکرده عملا برای او کنن تجارت شد چیز شده. و ان الورثه و قرما المیت اختصموا فی ما ید العبد من المال و المتاع و فی رغبت العبد. فقال علیه السلام اینه ارا ان لیس للورثه سبیل على رغبت العبد ولا على ما فی یده من المتاع و المال الا ان حالا اینجا یزمنو هست، نمیدونم یزمنو باید خون و یا یزمنو باید خون، الا ان یزمنو یا یزمنو دین الغرما جمیعا فیکون العبد و ما فی یده من المال للورثه. فان ابوا کان العبد و ما فی یده للغرما یقوم العبد و ما فی یده من المال ثم یقسم ذلک بینهم بالحصص فان عجز قیمت العبد و ما فی یده عن اموال الغرما رجعوا علی الورثه فیما بقی لهم ان کان المیت ترک شیئا. قال و ان فضل من قیمت العبد و ما کان فی یده عن دین الغرما رد علی الورثه. این متن روایت. اینجا تو این متن روایت یکی دو تا به اصطلاح مطلب از جهت فقه الحدیثی هست که اینها رو باید روشن کرد. یکی این که الا ان یزمنو یا یزمنو دین الغرما، مراد از این تضمین یا زمان چیه؟ این مراد چیه؟ نکته دوم این که فَإِنْ عَبَوْ كَانَ الْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ لِلْغُرَمَا. این عَبَوْ از چی؟ عَبَوْ اَنْ عَدَاءِ الدَّيْنِ یا عَبَوْ اَنْ زَامِنْ شُدَن، مراد کدومشه؟ این هم تو این بحث دخالت داره. مرحوم شیخ حالا کلام مرحوم شیخ رو عرض بکنم تو بعد در مورد این روایت صحبت کنیم. مرحوم شیخ الا ان یزمنو، ایشون تعبیر میکنه مراد از زمان تعهد ورثه به پرداخت دین هست. حالا این عبارت ایشون رو بگم، ثم لا یبعد ان یراد من از زمان فیها هو. ایشون زمان خونده، ظاهرا ثلث مجرد گرفته، میتونه ثلث مجرد هم باشه. ثم لا یبعد ان یراد من از زمان فیها هو مجرد و تعهد بالمال مع اذن الغرما صریحا او رضاهم بشاهد الحال به حسب مقتضا حال الوارث من عزمهی علی الاداء و وفائهی به ما یعظم علی. ایشون زمان رو میگه مجرد تعهد به مال، متعهد شده که این مال رو پرداخت کنه. خب این زمان تعهد به مال یعنی چی؟ این ببینید یه بحثی، یه زمانی داریم ما تو بعضی روایات، این بحث ما هم شبیهش هست، اینکه اگه کسی دین کسی رو ضامن بشه، دین از عهده اون شخص خارج میشه میاد به عهده ضامن قرار میگیره. آیا مراد از زمان اینه و شیخ هم همینو میخواد بگه؟ و اون اذن غرما هم چون برای اینکه زمان تحقق پیدا کنه و ذمه مضمون له فارق بشه، اون مضمونون ان، یعنی اون دویان باید اجازه بدن، شرط این که زمان هست باید اونا اجازه بدن. آیا شیخ ما اذن القرما صریحا او رضاهم به شاهد الحال، اینو میخوان بفرماین که رضایت بدن به این که شما اونا متعهد بشن، رضایت به زمان هست، شیخ این رو میخوان بگن؟ من خیلی از عبارت پس و پیش کلام شیخ خیلی درست متوجه نشدم که آیا مراد ایشون این مطلب هست یا مراد چیز دیگه هست که بعد عرض میکنم. توی روایات این بحث، اگر این روایتشو پیدا کنم، تو بعضی روایات هست که میگه که ورثه اگر ضامن بشن، اذا رضیت، خلاصه اون دویان، حالا تعبیرش رو الان پیداش کنم، اگر اذا رضیت آها همین، آها اون روایت، روایت عبدالله ابن سنان. تو روایت عبدالله ابن سنان این وارد شده که اگر کسی ضامن بشه دین غرما رو، با اجازه غرما ذمه میت فارغ میشه، ذمه میت که فارغ شد، خب دیگه ذمه میت فارغ شده دیگه. آیا مراد شیخ از زمان اینه که اصلا رضایت به زمان، رضایت به زمان، نه رضایت به این که فعلا مال رو ندن؟ یه موقعی هست رضایت به زمان ندارن، رضایت به زمان یعنی راضی هستن که دیگه ذمه میت فارغ بشه، بیخره همین ورثه رو بگیرن، امثال اینا. یکی اینجوریه که تو اون بحثای زمان تو روایات ما نهل و فیخ زیاد هست، حالا شما مراجعه کنید، بعضی از اون بابایی که آدرس دادم روایتش این مضمون رو داره، میگه که مثلا شما مراجعه کنید، میگه پیغمبر نماز نمیخوندن به کسی که دین داشت، مگر کسی ضامن اون میت بشه، که ظاهرا مراد از ضامن میت شدن همین زمان شرعی هست، که ضامن که میشد دین از میت بیرون میافتاد، به عهده اون ضامن قرار میگرفت، اون شخص به اصطلاح دیگه مشغول ذمه نبود، اون وقت پیغمبر نماز میخوندن بر اون میت. آیا زمان مرادش این هست یا مراد چیده دیگه است؟ حالا انگار دیگه وقت تمام شد، حالا بعدا در موردش صحبت کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. حالا کلام شیخ رو هم شما ملاحظه بفرمایید. من تصور میکنم شیخ نمیخواد اینجور زمان رو معنا کنه، تعهد به مال، نه اینکه زمان شرعی به این معنا که تعهد این که در ذمه خود بگیرد، قرارداد ببنده که دیگه ذمه میت فارغ بشه، این ذمه ضامن و ورثه مشغول بشن. تعهد به معنای به اصطلاح وضعی نیست، شرط نتیجه نیست، مشغول و ذمه شدن ورثه رو ایشون نمیخواد بگه، همینی که نسبت به فعل خارجی، تعهد به ادا، نه تعهد. شیخ فکر میکنم اینجوری میخوان زمان رو معنا کنه، ضامن پرداخت دین، نه ضامن نفس دین، اینجوری فکر میکنم شیخ. حالا این عبارتاش رو ببینید، حالا آیا خود اون روایت رو چجوری باید معنا کنیم، آیا مراد از زمان همین زمان اصطلاحیه یا معنایی که برای اون شیخ کردن، اینو حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم. حالا بعد اونو میخوایم ببینیم.
این آیه شریفه، این مسیحیت ها